نه چون من داشتم تحویل نگرفتم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 99 به کتاب من. الحکم الواقعی و ظاهری. الحکم الواقعی و الحکم ظاهری مصطلحان اصولیان. الواقعی و الحکم الذی لم یؤخذ فی موضوعه الشک، در ناحیه موضوعش گفتیم شک مکلف اخذ نشده باشه با همون تعریف هایی که بیان شد، مثال هایی که بیان شد، و دقیقا هم همین تعریف رو در نظر بگیری، تعریف های دیگری رو وارد نکنیم، که وجوب صلات و صوم مثلا، اینجور چیزها که در ناحیه موضوعش هیچ کاری و اشاره‌ای به شک مکلف نداریم، میشوند احکام واقعی. و ظاهری ما اخذ فی موضوعه ذلک، احکام ظاهری اونهایی هستن که در ناحیه موضوعشون کلمه شک مکلف وجود دارد، در ناحیه موضوع این حکم اثری از شک مکلف وجود داشته باشد، میشه حکم ظاهری. که اصل الحل و غیره، اصالت الحل، میفرمان کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، همه چیزهایی که خوردنی هستن خوردنش حلاله اگر ما شک داریم، مگر زمانی که مطمئن بشیم جزء حرام هاست. یا اصول دیگر که حالا توی مثال ها و انواع بهش اشاره میکنم، فانه قد اخذ فی موضوعه الشک فی الحکم الواقعی، در ناحیه موضوع این اصالت الحل میبینیم شک در حکم واقعی رد پایی ازش وجود دارد، یعنی خدا در ناحیه موضوع مکلفی رو در نظر گرفته که شک به حکم واقعی دارد، میگه تو که شک داری آیا این گوشت حلال است یا حرام است، تو که شک داری این مثلا فرض کنید گیاه حلال است یا حرام است، این خوراکی حلال است یا حرام است، برای تو حلال میدانم تا زمانی که مطمئن بشوی جزء حرام. و که حجیت خبر ثقه و غیره من الامارات، این که خبر ثقه، خبر و گزارش افراد مورد اعتماد حجت باشد، این یکی از اصول است که احکام ظاهری هست از دسته امارات، که حالا تعریف اصل اماره رو در صفحه بعد خواهیم خوند. فانها ثابتتون لمن لا یعلم بالحکم الواقعی، این احکام ظاهری، این اصول و امارات همشون در حق کسانی ثابت و مطرح می شوند، ثابتتان یعنی مطرح می شوند، اینها مطرح می شوند در حق کسی که علم و اطلاع به حکم واقعی ندارد، نمی داند که مثلا این لباس پاک است یا نجس است، گفتن از نظر ظاهری برات پاک است. و الا فلا معنا لجعل الحجیت لها، اگر انسان خبر به حکم واقعی داشته باشه و بدونه که مثلا قبله این طرفه، اجازه نداره که به غیر اون طرف نماز بخونه و عبادت خودش رو باطل بکنه. و من هنا نعرف ان مرتبت الحکم الظاهری متأخرتون ام مرتبت الحکم الواقعی. یکی از نتایج مهمی که اینجا گرفته میشه و در علم فقه هم در اصول هم بارها بهش کار داریم، این هستش که احکام ظاهری در مرتبه متأخر و پس از احکام واقعی بهشون باید بپردازیم. در برخورد با هر مسئله شرعی اول ما باید بریم سراغ احکام واقعیش، ببینیم که آیا دلیل بر حکم واقعی داریم یا نداریم. اگر دستمون از دلیل واقعی کوتاه بود، از دلیل بر حکم واقعی کوتاه شد و نتونستیم دسترسی پیدا کنیم، اون وقت میایم سراغ احکام ظاهریش از امارات یا اصول عملی. کما نعرف و شناختیم و در ادامه هم توضیح میدیم که ان للحکم الظاهری فردین، احکام ظاهری دو دسته اصلی دارن، حجیت الاماره و حجیت الاصل. این دو دسته عبارتند از یک حجیت اماره، یعنی حجت دانستن امارات که شارع این رو برای ما حجت قرار داده، این یک حکم از طرف شارع هست، این عبارت هست از یک حکم ظاهری که الان توضیحش رو میدیم، و همینطور حجیت اصول عملیه که اینها هم باید از طرف شارع حکمشون صادر شده باشه و ما بدانیم که شارع اصول عملیه رو برای ما حجت دانسته. از اخذ فی موضوع کلیه ما از شک، در ناحیه موضوع هر دو اینها ما شک مکلف رو رد پای ازش میبینیم، هم در امارات میبینیم که در ناحیه موضوع نمونه‌هایی که پای تابلو هستش دقت کنید، هم در امارات ما می‌بینیم که در نایه موضوعش شک مکلف قرار داره، هم در اصول عملیه مثال‌هایی که زده شد و توضیحات که میاد می‌بینیم که در نایه موضوع ردپایی از شک ما وجود دارد و خداوند و شارع بر اساس همین که من نسبت به این موضوع در این موضوع شک دارم اومده یک حکمی رو صادر کرده. خیلی ممنون. حالا میرسیم سراغ الامارات و اصول. توضیح این دو دسته مهم هست، این صفحه رو بارها باید بهش سر بزنید تا کامل براتون جا بیفته. فرق بین امارات و اصول، اصول محرز و اصول غیر محرز. می‌فرمان الاحکام و ظاهریت و کما عرفنا قسمان. اینا دو دسته اصلی هستن، امارات و اصول عملیه. خب دسته اول که میگیم حجیت امارات، چون اینجا حالا ابتدا اصلا در آینده خیلی نمیگیم حجیت امارات، میگیم امارات، ولی اگر دقت اولیه و خوبی بخوایم اینجا داشته باشیم باید بگیم حجیت امارات، چون اماره یعنی آن چیزی که کشف از واقع دارد، مثل همون خبر واحد، خبر زراره، این که زراره میگوید قال الصادق علیه السلام، این جمله رو. خب این حرف زراره که یه اماره باشه که از طرف شارع صادر نشده، حکم شارع که این نیست. حکم شارع اگر بخوایم دقت کنیم این است که به ما گفتن خبر این شخص مورد اعتماد برای تو حجت است، این رو خدا صادر کرده، این رو شارع در حق ما حجت کرده، و در دلیل آیات و روایت که در آینده خواهیم خون که دلیل بر حجیت امارات چیه. پس ما الان دقت کنید، چون داریم حکم شرعی رو تقسیم میکنیم، گفتیم حکم شرعی یا واقعی یا ظاهری، حکم ظاهری تقسیم میشه به اماره و عرض. پس ما در مثال هامون باید همیشه دنبال یک حکم باشیم. آن حکمی که از طرف شارع صادر شده از چی بوده؟ این بوده که زراره اینو گفته، اینکه شارع لازم نیست بگه، خودمون تو کتابا نقل کردیم که زراره همچین حرفی گفت. اینکه امام صادق علیه السلام اینو فرمودن، اینو که شارع برای ما بیان نمی کنه. آن چیزی که شارع بیان کرده حجت بودن حرف زراره، حجت بودن خبر افراد ثقه و مورد اعتماد. این حجت بودنه میشه حکم ظاهری ما که به عنوان امارات داریم ازش بحث میکنیم. حجیت امارات میشه یک حکم ظاهری از جانب پروردگار و شارع مقدس. و یقصد من الاماره، اماره منظورمون چیه؟ کل ما کانت له کاشفیتون ظنیتون عن الواقع. آن چیزهایی رو ما به عنوان اماره جدا میکنیم از اصول عملیه که چی باشن؟ ویژگی کشف از واقع داشته باشن. فرق اصلی اماره و عرض همین جهت کشف از واقع داشتنشون هست. کشف ظنی میکنن. ما وقتی که حرف یک شخص مورد اعتماد رو میشنویم، مثلا اخبار یه چیزی میگه، خبر گزارشگر رادیو رو ما به عنوان یک مطلبی که کشف از اون واقع داره بهش اعتماد میکنیم. میگه مثلا فلان جای فلان اتفاق افتاده، چند نفر کشته شدن، ما اعتماد میکنیم، میگیم بله رادیو اینو گفته، اخبار اینو گفته. این میشه یک اماره‌ای، چون خبر شخص مورد اعتمادیست که داره برای ما واقع رو کشف میکنه و گزارش میکنه. این چون حیثیت و حالت کشف از واقع داره اسمشو میذاریم امار. سواء کانت افادت و حول زن الفعلی دائما ام غالبا، فرقی نمی کند که این در این امارات افاده کردن و برای ما ایجاد، افاده معنای فایده رساندن و ایجاد کردن، فرقی نمی کند که ایجاد این ظنی که داریم در موردش صحبت کنیم، چون می خواهیم برای ما ظن قوی و خوبی رو ایجاد بکنه، چون در آینده هم اشاره خواهیم داشت و منطق هم این بحث هست که چیزهایی که مورد ظن و گمان آدم هست که همینجوری نباید بهش اعتماد کرد. من مثلا یه صدایی می شنوم از بیرون، به نظرم میاد که مثلا یکی از دوستان اومده، به نظرم می رسه که دعوا شده، به نظرم می رسه که فلانی مثلا داره باقی دعوا میکنه. اینها نباید آدم به عنوان مسائل مورد اعتماد به این ظنون اعتماد بکنه. اما یه وقتایی هست یک ظن قوی ایجاد میشه، ظن فعلی بهش میگن، ظنی که واقعا برای همه این مسئله مورد اعتمادیست و اون رو کافی میدونن برای ایجاد یک گمان قوی که عرفاً نزد عقلا کافی و مورد اعتماد هست. حالا گاهی وقتا هستش که به صورت دائمی و در تمام افراد این مطلب، این اماره برای همه این ظن و گمان قوی رو ایجاد میکنه، یا در اغلب افراد و در اغلب اوقات این افاده ظن وجود داره. حالا در توضیح اقسام و مواردش در آینده در فصل امارات باز خواهد شد که انواع امارات چگونه هست، کدوماش حجت هستن کدوماش نیستن، آیا خبر واحد، شهرت، نمیدونم سیره، سیره عقلا، سیره متشرع، اینا همه مواردی و نمونه‌هایی از امارات هستن که در موردش بحث خواهد شد. ولعجل تلکل کاشفیه، به خاطر همین ویژگی کشف از واقع که امارات دارن، تثبت له الحجیه، حجیت براش ثابت شده و می شود. یعنی شارع به ما می گوید خبر یک شخص مورد اعتماد ثقه برای تو حجت باشد، که خبر ثقه مثلا فإن له، همانا برای این خبر ثقه و گزارشی که شخصی مثل زراره یا گوینده اخبار برای ما بیان میکنه، لهو کاشفیتا ظنیه، یک کشف ظنی از واقعیت ها برای ما ایجاد میکنه. و هی تمام الملاک لجعل الحجیت له، و همین کاشفیت تمام ملاک و همون عامل اصلی است که باعث شده که شارع برای ما، برای این اماره، حجیت رو جعل کند و بگوید حالا که خبر زراره برای تو ظن قوی ایجاد می کند، و برای کلن عرف عقلا، نه فقط تو، برای عقلا خبر یک شخص مورد اعتماد ظن غالبی ایجاد می کند، بنابراین من میام این را حجت قرار می دهم. این میشه حجیت خبر ثقه، خبر واحد میشود به عنوان یک حکم ظاهری از جانب پروردگار. فخبر الثقه امارتون و حجیته حکم ظاهری، فخبر الثقه اماره و حجیته حکم ظاهری. همین 6 تا کلمه رو یه نفر قشنگ بتونه توضیح بده، نشون در اینه که کل این بحث رو فهمیده. فخبر الثقه امارتون و حجیته حکم ظاهری، تک تک کلماتشو بفهمه که چیه هست و چرا این کلمه اومده اون کلمه نیومده، چجوری این جمله ترکیب میشه، نشون دهنده فهم کامل این دسته. دسته دوم اصول عملیه. دسته دوم از احکام ظاهری اصول عملیه و اصلها هستن که عبارت به صورت دقیق تر بخوام بگیم، باید بگیم حجیت اصول عملیه، حجت بودن این اصل ها از جانب شارع برای ما جعل شده است. و یقصد بالاصل ما جعل حجتا به قطع نظر عن حیثیت الکشف، اصل ها و اصول عملیه در علم اصول اون مواردی هستند، یعنی اون احکامی هستند که برای ما حجت شدند بدون اینکه جهت کشف از واقع درشون در نظر باشه، کشف از واقع ندارن، ولی شارع برای اینکه ما از حال شک و حیرت در بیان در شرایطی که مکلف نسبت به چیزی شک دارد، برای اینکه از شک و حیرت در بیاد، شارع اومده برای او اصل رو حجت قرار داده و طبیعتاً بسیار راهگشا هست، در آینده هم خواهید در زندگی عرفی و روزمره هم زیاد مورد استفاده قرار میگه. در نتیجه میگیم یقصد بالاصل، اصلها و اصول عملیه، اینجا میگیم اصل منظور هم اصول عملیه هستن، فقط هم همین چارتای براعت و استحباب و استصحاب و تأخیر و احتیاط نیستن، اصول فراوان دیگری هم داریم که همینجا به بعضیش اشاره میشه، معروفش اون چارتاست. ماجوع لحجتن به قطع نظر عن حیثیت الکشف. حالا گاهی وقتا هستش که این اصول خب سواون داری؟ سواون از سواون میکنم سواون لم توجد حیثیت و کشن له رأسن، چه این اصول عملیه اصلا درشون حیثیت کش نباشه که میشه همین اصول عملیه غیر محره، او کانت ولکن لم تکن هی الملاکت تام لجعل الحجیت له، یا اینکه این اصل عملی یه ذره حیثیت کشف دارد، کانت یعنی کانت لهو حیثیت الکشف، ولکن اما لم تکن نباشد این حیثیت کشف تمام ملاک برای اینکه حجت شده است این اصل عملی. یعنی مثلا حالا با همین مثالی که پای تخته نوشتیم در مورد شک که بعد از محل که برای ما میگن بهش توجه نکن، این میشود یک اصل عملی، که اصطلاحا بهش میگن اصل تجاوز از محل یا اصل فراغ از نماز. خب این اصل تجاوز و فراغ درست کشف از واقعیت نداره، یعنی من که نمازم تموم میشه به این معنی نیستش که قطعا درست خوندم، واقع رو من نشون نمیده. اما وقتی میگم به شکت اعتماد نکن، این اصل تجاوز میشود یک چیزی که به خاطر یه ذره اشاره به واقع هم داره که حالا توی عبارت دقیق‌تر میفرم. اونایی که اصلا هیچ حیثیتی کشف از واقع ندارن و گفتیم غیر محرزن، مثال الاول اصل الحل عند الدوران بینه و بین احتمال فرمه من دون وجود ما یکشف عن الحل، اصالت الحل کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر. به ما گفتن هر چیزی که شک داری پاکه یا نجس بگو پاکه، بگو پاکه نه نمیبینه که واقعا پاکه، نه برای تو ظاهرا این پاکه، پس این میشه یک اصل ظاهری، یک اصل عملی، حکم ظاهری از دسته غیر محرز ها، چون واقعیت رو که اصلا کاری نداره، ما اصلا خبری ازش نداریم. و مثال ثانی دسته دوم که گفتیم، حالا من اینجا پای تخته بالا نوشتم، اونایی که محرز هستن یعنی یک نیم اشاره به واقعیت دارن، مثل قاعده فراغ اندشنگ که فی صحت العمل و بعد الفراغ عن، در نماز وقتی میگن نمازت که تمام شد و فارغ از نماز شدی، شک که در نماز صحت نماز رو بهش توجه نکن، بهش میگن قاعده فراغ. وقتی شک میکنی اندش شک فی صحت العمل، شک داری که نماز درست خوندی یا نه، و بعد از فراغ عن، بعد از تمام شدن نماز این شک برات رخ داده. فا ان غلبته، دقت کنید اینجا چی باعث شده که ما اینو اصل بدونیم، چی باعث شده که اصل بدونیم نه اماره؟ چون کاشف از واقع نیست، واقعیت که نمیشه نمیده که نماز درست، اما هیچ اشاره هم به واقع نداره. چرا؟ اشاره به واقعش اینه که تویی که نماز تمام شده به صورت ناخودآگاه یه آدم مسلمان وقتی داره نماز میخونه معمولا سعی میکنه اجزای نمازش رو رعایت کنه، همین اشاره، نیم اشاره به واقعش همینه. میگم میفرمان که فإن غلبت عدم نسیان فی الانسان، چرا که زیرا که همانا که غلبه دارد عدم و نسیان، یعنی معمولا مسلمان ها وقتی دارن نماز میخونن اجزای نماز را یادشون نمیره، نسیان براشون پیش نمیاد، غالبا اینجور است. همین غلبه داشتن، این که معمولا مسلمان اجزای نمازشون رو درست به جا میآورند، فعل انسان یعنی در آدم مسلمان، فعل انسان منظورشون در آدم مسلمانه. حالا که یک مسلمان نمازخوان معمولا اجزای نماز یادش نمیره، کاشفان عن الاتیان بالمشکوک، کشف میکند از این که اون چیزی که شک داری درست عمل کردی یا نه، بگی که انشالله که به جا آوردم. مثلا فرض بفرمایید خیلی از ما برام پیش اومده که از خونه میایم بیرون، بعد شک میکنیم که چراغ خاموش کردیم یا نه، در قفل کردیم یا نه، در درست بستیم یا نه، برمیگردیم میبینیم بعد رعایت کردیم. این به خاطر همون غلبه عدم نسیانه، یعنی معمولا آدما دارن کارشون انجام میدن، سعی میکنن درست انجام بدن، در شرایطی و یادشون میره و شک میکنن، بر وقتی هم برمیگردن میبینن درست بوده. حالا نماز رو که من نمیتونم برگردم، اشاره به همین جهت من میگه که به عنوان یک اصل عملی محرز نیم اشاره به واقعیت دارد، در نتیجه به شک اعتماد نکن. به فرمان ولکن ذالک لیس و تمام الملاک، این چه نیستش که تمام ملاک برای حجت شدن این اصل و قاعده فراغ یا تجاوز، تمام ملاکش این باشه که شما معمولا یادت نمیرود، نه یه چیز دیگه هم در کنارش هست. چیه؟ بل للفراغ من العمل مدخلیت فی الحجیه، یکی دیگه از چیزهایی هم که باعث در کنار این مسئله عدم نسیان اومده و باعث حجیت قاعده تجاوز شده، فراغ از عمله، یعنی تمام شدن این نماز. وقتی نماز تمام شده، هم به خاطر تمام شدنشه، هم به خاطر اینکه معمولا یادت نمیره، که باعث شده خداوند بفرماد که شک بعد از محل را بهش اعتماد نکن. بنابراین این بل الفراغ من العمل مدخلیتون رو از این جد آوردن که به ما بگن که تمام ملاک برای حجت شدن قاعده فراغ این نبوده که معمولا ما یادمون نمیره و زردم نیست، نه هم اون هست هم تمام شدن عمل هست، چند تا چیز دست به هم داده که خداوند این قاعده فراغ و تجاوز را حجت قرار بدهد. حالا که اینجور شد، به این میگیم اصل عملی محرز، یعنی یه احرازی و یه اشارهی به واقعیت دارد. و یستلهو علال اصل فی الحالت الاولا، در حالت اولی که اینجا نوشتیم، در دسته اولی که هیچ کاری به واقعیت ندارد، بهش میگیم اصل عملی غیر محرز، و در دسته بعدی که یک نیم اشاره‌ای به واقعیت دارد ولی تمام ملاک حجیتش آن نیست، بهش میگن اصل عملی محرز یا اصل عملی تنزیلی. عبارت رو هم خوندیم. خیلی نیاز به مرور و تسلط داره این درس، چون در تمام علم فقه و اصول این اصطلاحات اصل عملی و اماره و محرز و غیر محرز کاربرد داره، منتها خب در آینده هم با مثال‌ها و درس‌های مختلفی که خواهیم داشت بیشتر ان شاء الله جا میفته. و السلام علیکم و رحمت.